بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على سیدنا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. یکی از القاب بسیار عرشی و الهی حضرت بقیت الله به نام صاحب السیف است که در روایات هم حضرتش را به نام صاحب السیف معرفی فرمودند، چه این که در جلسه قبل در مورد لفظ شریف صاحب الامر عرایزی تقدیم داشتیم، منتها همچنان بحث شریف امر به اون معنای سنگین قرآنی و عرفانیش دارای اوج بلند معرفتی است که انشاءالله در کتاب‌های اصیل عرفانی باید اون حقیقت رو دریافت تا این که ببینیم کلمه امر حتی اطلاق می شود به حق متعال که تعبیر می کنیم به امر الله علی له الخلق و الامر، که آقا نه تنها صاحب الخلق که خلق راجع به عالم انسویی طبیعته، بلکه صاحب الامر که مراد از امر به این معنا مرتبه ماورای عالم طبیعت و مجردات عقلیه است، که اگر امر را در مقابل خلق اصطلاح بگیریم مثل اینکه قرآن تقابل بین امر و خلق رو مطرح کرد، معلوم میشه اشاره به دو مرتبه از مراتب عوالم وجودی است. اگر لفظ امر را به نحو اطلاق آوردیم که کلمه امر فقط صاحب الامر باشه، اینجا امر به اون معنایی است که حضرت به مرتبه مظهریت اسم شریفه کن حق متعال میرسند که در مقام ایجاد و خلقت دفعی اشیا که از او تعبیر به ایجاد در علم فلسفه و عرفان میکنند که ایجاد دفعی است، اینجا مقام امر را اسناد میدیم به وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون وقت امر همون طوری که در قرآن کریم فرمود حق متعال به هر چرا که اراده بفرماید یقول له کن فیکون، که بر اساس اراده تکوینی ذات حق متعال تمام اشیاء عالم به امر کن یکون تکوینی می شوند و وجود دفعی می یابند، یعنی ایجاد دفعی می شه، ولذا آقا را به عنوان صاحب این مقام شریف امر در عالم معرفی میکنیم. وقت روی این حساب وجود مقدس حضرت بقیت الله فقط در محدوده آحاد شخصی افراد بشر پیاده نمیشه، تا اینکه فقط در مورد حضرت حرف ظهور را در مورد خودمون پیاده کنیم. اگر او را به معنای صاحب الامر اصلی دانستیم، آقا مقام امریتش در تمام عالم سعی وجودی پیدا می کند، طوری که هم شامل انسان‌ها می شود و هم شامل تمام افلاک، ستارگان، بالاتر از اینها تمام موجودات مجرد عقلی. ولذا در لحن روایات ما آمد که در شب قدر تمام ملائکت الله همه به محضر مقدس حضرت بقیت الله تشرف حاصل می کنند. اینا نحو بیان طوریست که ما در مقام فهم بیابیم، نه اینکه ما مثلا از جنبه فهم ظاهری با این عبارات خو کردیم. چطور یک کسی رئیس حکومت است، مثلا رهبر امت است، بعد موقعی که فرض عید فطر میشه، عید قربان میشه، مبعث پیغمبر اکرم میشود، ولادت حضرت امیرالمؤمنین میشه، میبینیم تمام سران کشور همه به محضر رهبر تشرف حاصل میکنند. نه اینکه با این گونه امور اینسویی آشنایی داریم، ذهن ما هم به این نحوه، ولذا الفاظ معانی اونسویی را هم به وزان الفاظ اینجای ما پیاده فرموده که در لیلت القدر تمام ملائکه همه تنزل الملائکت و روح فیها، که قرآن در لیلت القدر نازل شده. لیلت القدر شأن و مقامش این طوری نیست که در حیطه فکری عادی بشر بگنجه، بلکه مقامش از هزار ماه، از هزار جان، از هزاران جان و حقیقت افراد انسان بالاتر، که به تعبیر شریف روایت امام صادق فرمود لیلت القدر خیر من الف شهر ای من الف مؤمن، که لیلت القدر یعنی جان انسان کامل، یعنی اون حقیقتی که ظرف قرآن کریمه. هر جانی که وعاب و ظرف قرآن کریم باشد، این جان از تمام جانهای دیگر که هر جانی شهری از شهورند، هر جان انسان مؤمنی به عنوان یک ماه از ماهاست، ولذا اون جانی که ظرفیت وجودی قرآن را پیدا کرده است، این لیلت القدر، این جان خیر من الف شهر، این از هزار جان بالاتره. این عدد هزار هم به عنوان نصاب قضیه است، یعنی هر چه جان آدمی پیدا بفرمایید در نظام هستی، جان تمام افلاک و تمام فرشته ها هر چه بیاورید، میبینید که این لیلت القدر که ظرف معارف قرآن کریم است، که خداوند فرمود ما قرآن را در لیله قدر، یعنی در جان انسان کامل نازل کرده ایم، هر چه عالم جان پیدا بفرمایید، این لیلت القدر از همه خیره، از همه بالاتره، برتره. حالا که اینه تنزل الملائکت و روح، ولذا ظرف وجودی انسان اونچنان سعی وجودی میابد که تمام ملائکت الله در او تنزل میکنند. برای اینکه اگر موجودات عقلی ملائکه میخواهند در نشأه طبیعت تجلی کنند، ظهور تجردات عقلی در نشأه طبیعت تو جان انسان کامله، ولذا همه در اینجا تنزل پیدا میکنند، چون که این آقا صاحب الامر، لذا حضرت بقیت الله را صاحب الامر میگیری، طوری که حتی او صاحب امریت ملائکت الله که وجود دفعیان هم هست. اینه که حالا آقا محدود به من و شما نیست، آقا محدود به هیچ نقطه ای از بخش از عوالم وجودی نیست. آقا مربوط به تمام ماسوی الله. حضرت بقیت الله درسته از جنبه ظاهری مثل من و شما یه شخصه، ایشون هم از پدری، از مادری، از نطفه‌ای، از غذا رسته بالا آمده، حرفی نیست. اما در سیر عروجیش اونچنان سعه ذات و جان پیدا کرد که توانست همین فرد ظاهری انسان از جنبه جانش تمام عالم را احاطه وجودی پیدا بکند، لذا روی این حساب صاحب الامر میشه. خب حالا بحث ها پیش میان، مثلا در بحث رتق و فتق خیلی شما حرف میخواهید، باید یکی از بحث هایی که عزیزان دنبال کنید بحث رتق و فتق. یکی از رساله هایی که از تو استادمون نوشتن و از این رساله های کم نظیر و بی نظیر تاریخی است، رساله رتق و فتق. این کلمه رتق و فتق از اون آیه گویا 31 سوره مبارک انبیا گرفته شده که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آسمون ها و زمین رتق بودن، بسته بودن، جمع بودن و ما او رو فتقش کردیم، بازش کردیم. که بعد در رساله‌ای که آقا نوشتن به نام رتق و فتق، مسئله معدل النهار و منطقه البروج رو مطرح فرمودن. بعد مترتب بر این بحث طبیعی عالم حدود 14 تا نتیجه را تا اینجا بر او مترتب فرمودن. حالا رساله رتق و فتق باید بیش از اینها ادامه پیدا کنه. اینها شما رو دید میده در جهان بینی الهیمون، توحیدیمون، در بینش قرآنیمون، عالم فهمیمون مقید نشویم به همین مقدار متعارف ظواهر دین در همین جا. و یه امام زمانی داریم فقط آقا مختص به این بشه که کی مریض بشیم دنبالش بریم، کی کوتاهی زندگی داریم آقا آقا کنیم، کی یه گرفتاری برای ما پیش میاد آقا آقا کنیم. در حقیقت وجود مقدس حضرت بقیت الله برای تغذیه عقوله آقا جان را که صاحب الامر است، برای این آوردن که اگر من و شما بگیم آقا ما هم از نطفه رستیم، ما هم از پدر و مادر رستیم، آقا می فرمود آقا ما هم همینجور، چون اینا رو ما دیدیم. وقتی پیش بزرگان اهل معرفت بروی بگی آقا ما گرفتاریم، چه میگی آقا ما هم مثل شما گرفتاریم، برای اینکه همه از نطفه بالا می روم. اگر از آقا بپرسی که آقا جان بالاخره ما گرفتاریم، نطفه بودیم، پدر مادر قضا، الان آمدیم چه کار کنیم، آقا می فرمود ما هم مثل شما بودیم. یا الله از تو حرکت، از نظام هستی برکت، راه بازه، شما هم تکون بگیر که بالا بروم. موجودات دیگر از آقا بهره‌مندند اما به مقدار محدود از آقا استفاده می کنن. تنها موجودی که اگر قابلیتش رو به کار بگیره و محدود به حد نشود به نام جنابالی انسان، شما در حدی یقف که وایستید بگید اینجا تا اینجا آمدم دیگه از این به بعد بس، بیش از این نمیخواهم، اگر این حد را در خودتون پیدا نکنید همینجور دم به دم هر چه به شما بدهن بازم بگی آقا گویم که نمرد و زنده تر شد، هر چه بهتون آب بدهن به جای اینکه تشنگیتون رفع بشود تشنه تر میشوید. لذا جناب اسکندر از ارسطو که استادش بود پرسید که ما از کجا آمده ایم؟ گفت از اونجا که اول کار بود. گفت به چه دانیم که به سوی او می رویم؟ گفت به همین که هر چه علمی آموزی به او نزدیکتر می شوی. این ظرف جان انسان یک ظرف مادی طبیعی نیست که اگر 2 کیلو آب جام بشه، 1.5 کیلو که آب ریختی بگی خب حالا 0.5 کیلو جا داریم آقا. اگر 0.5 کیلو آب ریختی بیش از اون بخوای برزی، ظرف پر شده میریزه. نه خیر. اگر ظرف 1 کیلویی باشه توش 1 کیلو آب بریزن، این ظرف بگی آقا من به جای این که پر شوم دیگه تشنه نباشم، ظرفیتم به جای 1 کیلو 2 کیلو شده. لطف کنید 2 کیلوی دیگر بدید. اگر 2 کیلوی دیگر هم در او بریزن، به جای این که بگه نخیر آقا پر شد داره میریزه، بگه آقا ظرفیتم تا الان 1 کیلو بود شد 2 کیلو، لطف کنید 2 کیلو شده 4 کیلو، 4 کیلوی دیگر بدید. 4 کیلوی دیگر رو اگر دادن، تشنه بود گفت که آقا خیال نکنید پر شده ظرف من، دیگه تشنگی من 2 برابر شد، لطف کنید 8 کیلوی دیگر بود. نفس ناطقه انسان در علم اینه، ولذا هیچگاه انسان از علم سیر نمیشه. شکم مادی از غذا سیر میشه. اگه یه بادکنکی رو باد بزنی درسته یه کمی وسیع میشه، اما بخوای ظرفیتش پر شده بیش از حد باد بزنی میترکه. اما این چه جانیه که رفته کلاس اول میگه آقا دهنم تشنه تره، یه کتاب سنگین تر بدید آقا. میگم بفرمایید کلاس دوم بشی. میره کلاس دوم، استاد کلاس دوم سال دوم که تموم شده دیگه نمیگه آقا بس دیگه من سیر شدم دیگه گنجایش ندارم، میگه آقا سعی وجودی من بیشتر شده، استاد قوی تر داری؟ کتابای سنگین ترم هست؟ یعنی بفرمایید کلاس سوم بشی. هر چه تو بالاتر میروی قضا سنگین تر میشه دیگه برات. میبینی اگه بگن آقا برگرد برو همون کلاس اول بشین، ناراحت میشی آقا جسارت نکنید، من سعی وجودی پیدا کردم، ظرفیت من بیشتر شده، تشنگی من بیشتر شده. یه روزی بود کودک بود، اگر فرض 1 مقداری آب بهش میدادن میگفت دیگه سیراب شدم، اما نه خیر قوی تر شد، حالا 1 لیوان آبم میدن میگن کم. انسان در علم طوریست هر چه ادراک میکنه باز میگه آقا مدرکات بیشتری نیست بفهمیم. اینو ظرفیت وجودی انسان، ولذا هیچگاه ظرف انسان پر نمیشه، هر چه بهش بدهن تشنه تر میشه. این یک فقیری است که هیچگاه غنی به ذات نمیشه، هر چه بهش میدهن فقیرتر، ولذا از انبیا فقیرتر پیدا نمی کنی. فقیرتر از پیغمبر اکرم در عالم پیدا نمی کنی. چون از بس که از همه بیشتر گرفته تشنه تر. انسان تشنم هیچگاه دهن رو نمی بنده، همیشه دهن باز می کنه میگه آقا تشنم بیشتر می خوام. ولذا درسته در فلسفه میگن اگر انسان به عقل بالفعل رسید دیگه فعلیت محضه میشه. این فعلیت محضه غیر از فعلیت محضه فرشته هاست. اونجا اگر موجود عقلی فعلیت محضه شد یعنی دیگه قابلیت بیشتر نداره. اینجا فعلیت محضه شد تازه ابتدای راهه. میگه آقا تجلیات اسمای الهیه را میخوام مشاهده کنم ببینم اونا چه خبره. درسته ما میگیم ائمه کاملن، معنای کامل این نیست دیگه ظرفیت وجودی اهل بیت پر شده دیگه هیچ گنجایش نداره. اگه این باشه یعنی اهل بیت حد یقف دارن، این نمیگی. ولذا حضرت امام صادق خودشون در اصول کافی فرمودن که ما در هر شب جمعه 16,000 عالم طی میکنیم. دیگه از اون به بعد بحث خروج نفس از نقص به کمال برداشته میشه. وقتی به فعلیت رسیدن از اون به بعد بحث تجلیات الهی پیدا میشه که آقا این جان دیگه به کمال، از نقص به کمال رسیده. اما نه اینکه بگیم دیگه تشنه نیست. نخیر انتل مولا و انال عب، انتل عزیز و انال زلید. مثلا این روایات رو که میبینید برای این است که هیچگاه انسان سیر نمیشه اصلا. این خصیصه ظرف نفس ناطقه انسانیست. چون اینجوری نفس دارید به هیچ وجه انتظارتون تمام شدنی نیست. بله این درخت الان هستش رو کشتی، ایشون انتظار میگیره که از آب و خاک و هوا بیاد درخت بشه، وقتی شد میوه داد دیگه میگه آقا انتظارم به سر اومد تمام شد، من این مقدار رو میخواستم گرفتم. هر موجودی میبینی انتظارش تمام میشه. تخم مرغ به همون اندازه‌ای که باید تخم بشه شده، هیچی انتظارش تموم شد، دیگه بیش از این انتظار نداره، تخم مرغ بودنش تکمیل شد. دیگه بیش از این بخوای تخم مرغ ترش کنی راه نداره اصلا، چون ظرفیتش کامله. حالا همین جور در اما جناب عالی چطور؟ هرچه علم میگیری که قوی تری، هرچه بد میدهن تشنه تری. ولذا معنا نداره که انسان تشنه سیر بشود. این که بزرگان فرمودن اگر دیدید به یک جایی رسیدید احساس میکنید دیگه بس هرچه بود یافتیم دیگه علم نمیخوام، بدونید تازه ابتدای مریضی نفس شروع شده. این نفس مریض برای این که چرا؟ چون دیگه تشنگیش برداشته شده، خیال میکنه سیر شد، و حال این که انسان سیر شدنی نیست. این رو در اصطلاح معرفت نفس از این مقام نفس ناطقه انسانی تعبیر به مقام لایقفی میفرمایند، یعنی نفس در هیچ مرتبه‌ای توقف نمیفرمایند، تعالوست. روی این حساب انتظار انسان هم هیچگاه به سر نمیاد. این که ما میگیم ما منتظر حضرت بقیت اللهیم، یعنی اگر یه مقدار فهمیدی منتظری آقا بالاتر. هر روز اگر اسراری از قرآن بر تو تجلی کند مقداری از انتظارات تو به سر آمد، اما چون نفس تو هرچه میابد قوی تر میشود تشنه تر میشود، انتظار تو بیشتره. هیچگاه انتظار از انسان برداشته نمیشه. اینها همه رمزه. در روایات فرمودن منتظر آقا باشید، منتظر آقا باشید، یعنی هی روز به روز تکامل پیدا کنید، منتظر بشید بالاتر. اصلا انتظار اتمام نداره. بله از جنبه ظاهری یه روزی آقا جان مثلا در مکه قیام میفرمایند و ظهور ظاهری پیدا میکنند، اکثرا الان خو پیدا کردن به همین انتظار. اما اگر گفتی آقا صاحب الامر است، مقام امریت آقا به این اندازه نیست که آقا بیاد در مکه قیام کنه، بعدم تازه قیامم که کرد سردمدارای کفر بر علیه آقا قیام کنند، بازم همینجور جنگایی که الان بین ما هست بازم همون جنگ هست. این را هم اتفاقا روایات فرموده. اونی که حقیقت انتظاره بر میگرده به نفس من و شما، تا ببینیم ما چی میخواهیم، ما چه کاریم. اگر توقف کردیم در این حد انتظار که یه روزی یه آقای تشریف بیارن در مکه ظهور کنن، ما هم به استقبالش بریم بگیم آقا خیلی خوش تشریف آوردی، صل علی محمد، مهدی مثلا پیغمبر خوش آمد، این مقدار انتظار باشه. بعد پس فردا آقا یه دستور میده، یه برنامه میده، میگه اینجوری آقا ما تصور نمی کردی. باز داره کار مشکل میشه که ایشون هم که اومده باز میگه آقا حلال حلاله، حرام حرامه، واجب واجبه، مستحب مستحبه، نماز باید بخونی، شب باید داشته باشی، تو هم باید زحمت بکشی، باید درس بخونی. دیگه من آقا من مثل جدم امام صادقم، من مثل جدم امیر المؤمنینم. ولذا فرج آقا را فرج آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میدونیم. یعنی وقتی به محضر آقا جان رسیدیم میگیم آقا اون چه جدت حضرت امام صادق انجام داد شما با ما انجام بده. خب معلوم میشه دیگه امام صادق روزه تشکیل داد درس بود خون. نه اینکه آقا جان تشریف آورد بعد آقا یه فوت کنه آقا شد مجتهد دهر، یه فوت دیگر بزنه به یکی بگه این علامه زمان شده، این که نی همینجور آقا همینجور با زحمت بکشید. آقا جانم که تشریف آوردن منتها بله تفاوت ره از کجا تا به کجا. اینجا میخوایم یک مفهوم آیه ای رو بفهمیم، برو تفسیر فلان باز کن، تفسیر فلان باز کن، به چون چه جان کندن، هم خود مفسر جان کند چهار تا و معنا رو جفت جور کرد، هم ما با جان بکنیم یه چیزی بفهمیم. اما وقتی آقا جان تشریف بیاره، آقا ما قوی تر شدیم، آماده تر شدیم، بالاها بفرما، از این آیه اسرار دیگری هم بفرما ببینیم چه خبره. این که جدد رسول الله فرمودن، هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که 70,000 معنا داره. آقا اینها رو برای ما حرف بزن ببینیم چه خبره. نه ما تشنه شدیم، نه این که بریم بگیم آقا باز استخاره بکن ببینیم داریم زن میگیریم کدوم رو ازدواج کنیم. آخه اینا نیست. گفتن آماده بشوید، انتظار بکشید. انتظار بکشید یعنی انتظار معانی بالاتر رو داشته باشید. چطور رفتی کلاس اول وقتی تابستان آمد امتحان دادی انتظار میکشی تا پاییز دوباره برگردد به کلاس دوم بری که کمی قوی تر بشی؟ انتظار انتظار عقلانیست، انتظار ارتقاء وجودی نفسه، نه انتظار این که آقا جان بیاد باز مشغول به امور دنیا بشیم، بخور بخور ما از اینها خیلی بهتر بشه. که اگه اینه که خیلی ما با آقا جان عرض کنیم آقا ما برای شما، شما رو برای این امور مون بخواییم که حیفی آقا. که اینه که آقا رو میفرماین صاحب الامر. وقتی این الفاظ رو میگیم باید توجه به اسرار این الفاظ هم داشته باشیم. برویم به دنبال صاحب السیف. در نظام هستی هر موجودی که خلق شده است، این موجود رزقی را، استعدادی را داره که باید بر اساس استعدادش به کمال خودش برسه. یکی از موجودات خلق شده در عالم شمشیر. قبل از این به یک نکته توجه می فرمایی که پیغمبر اکرم رو می فرماین خاتم نبوت مطلقه، حضرت امیر المؤمنین رو می فرماین صاحب ولایت مطلقه، و حضرت بقیت الله رو تعبیر می فرماین به خاتم ولایت مطلقه. ولایت و نبوت دو حقیقتی هم که در نظام هستی واسطه بین حق و خلق هم. هم نبی به نبوت مطلق وظیفه داره که در عالم هر موجودی به ظاهر هر چه کمالی رو که میخواهد پیدا کند، ایشون زمینه رسیدن به کمال او رو فراهم کند. هر کس هر چه کمال، هر جور، هر چه. یه سنگ میخواد به کمال برسه، یه چوب میخواد به کمال برسه، یک گیاه میخواد به کمال برسه، اینا همه رو باید نبوت مطلقه بر اساس اسم ظاهر اینها رو تکمیل کنه. ولایت مطلقه باید بر اساس باطن به تمام اشیاء تکمیل بده. ولذا وظیفه ولایت تکمیل اشیاء هست باطنن، و وظیفه نبوت تکمیل موجودات است ظاهرا. برمیگردیم به لفظ شمشیر سیف. سیف همین شمشیر ظاهری رو بگیریم. الان ببینید در روایات را فرمودن ذوالفقار امیرالمؤمنین مثلا دست امام حسن علیه السلام، بعد از آقا جان به دست امام حسین رسید، بعد از حضرت به دست امام سجاد افتاد، بعد از او پشت به پشت نسل به نسل پاک رسید تا به دست حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. این سرش اینه که شمشیر برای تکمیل خلق است. شمشیر و انزلنا الحدیده فیه بأس شدید. همون طوری که یک پیغمبر میاد از طرف حق متعال در نشأه طبیعت کتاب می آورد، همچنان پیغمبری هم می آید از طرف حق متعال شمشیر هم می آورد. شاکله ساختار شمشیر برازنده قامت انسان کامل. اگر ما جنگ کردیم، در جنگ اون شمشیری که در دست حاکم و فرمانده مخالف ما در جنگ بود، اون شمشیر را به دست آوردیم، میگن آقا این شمشیر از صفایای ملوکانه فرماندهی است، حقه. یعنی آقا این شمشیر رو باید بدیم به دست فرمانده، این دیگه نباید نیرو بگیره. اگه احیانا داریم میایم غنیمت تقسیم میکنیم، میشه دیگه چیزایی رو بیاریم غنیمت تقسیم کنیم، اما وقتی رسیدیم که دیدیم در جنگ بهترین مرکب را ما در جنگ غنیمت گرفتیم، میگن آقا مرکب خوب از صفایای ملوکانه، اینو باید بدیم به فرمانده این طرفی خودمون. اگر بهترین شمشیر را در جنگ به غنیمت گرفتیم، باید بدیم به دست برازنده جناب فرمانده، چون اونی که برازنده قامت یک رئیس هست مال ایشون، ولذا شمشیر خوب رو نمیشه تقسیم کرد، مرکب خوب رو نمیشه تقسیم کرد. اینی که در عاشورا او به عمر سعد گفت که اگر بتونید ذوالجنای حسین رو برای من بگیرید خوبه. اینا برای اینکه از صفایای ملوکانه خودش کنه. عکس قضیه هم همینه. شما هم اگر بیاید کفار رو بکشید، اون بهترین غنیمت ها مال فرمانده میدان جنگ، چون به برازندگی قامت اوست. نباید بگیم که آقا نه خیر، آقا فرمانده چیه، همه جنگ کردیم باید ما هم تقسیم کنیم، نه خیر، این برازنده اوست. شمشیر و سیف، اگر واقعا سیف الله، سیف الهیه، شمشیریست که به دستور حق متعال ساخته بشود و در نشأه طبیعت تنزل کند، اون شمشیرم همانند کتاب الله برازنده وجود انسان کامل، ولذا حق شمشیر را همه مردم نمیتونن ادا کنن. حق شمشیر را اون کسی میتونه ادا کنه که علم به اسرار حق شمشیر داشته باشه، وگرنه او رو در غیر جای اصلیش مصرف میکنه. حالا بیاین دو تا مثال براتون پیاده کنیم. ببینید آقا، هم در کربلا هم در جنگ صفین، امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین می جنگید، مالک هم می جنگید. خب دیگر عزیزان رزمنده می جنگیدن، اما آقا جان امیر المؤمنین که می جنگید، همچنه بود که این شمشیر رو بگیره مثل داست آقای کشاورز همینجور درو کنه، اینجوری نی. آقا شمشیر رو می کشه، اونایی که باید کشته بشن رو می زنه، اما یکی که نباید کشته بشه شمشیر رو از بالای سرش رد میکنه، ولو اینکه او داره به آقا ضربه میزنه، اما آقا نمیزنه. هم در جنگ صفین این پیش آمد، هم در جنگ کربلا، هر دو جا. ابی عبدالله هم در روز عاشورا چه بسا گاهی شمشیر رو از سر بعضی از افراد رد میکنه، با اینکه راحت میتونست این شمشیر را همینطوری که اون یکی را روی خاک نشون، این یکی را هم بر خاک بنشونه، اما از روی سرش رد میکنه. هم آقا جان، هم آقا امیرالمؤمنین در جنگ صفین. از هر دو بزرگوار سوال شده، هر دوتا همین یک جواب رو دادن. فرمودن شما مأمور به این امر نیستید، چون شما نمیتونید بخونید. اما ما اگر در بین چهره های دشمنانمون هم تشخیص بدهیم که اگر این شخص زنده بماند، بعدن در نسل او افرادی پیدا می شوند که جز به اهل ولایت ما هستن، ما ریشهشون رو قطع نمی کنیم. شما نمی تونید این رو بخونید، همینجور می کشید. ولذا حتی ابوالفضل عباس علیه السلام هم در روز عاشورا می کشید. دیگه نداریم که
آقا جان شمشیر روی سر بعضی ها رد کرده باشن. نه خیر، باشه. آقا ابوالفضل مأمور به امر ظاهره، ایشون یه سرباز تحت امر ولی حق و باید بره آب بیاره باید بجنگ. دشمن اومده مقابل میکشه. اونجایی که آقا فرمود نکش چشم. ولذا صبح عاشورا شمر بن ذوالجوشن آمد گستاخی کرد نسبت به حضرت ابی عبدالله. جناب ابوالفضل، حبیب ابن مظاهر، دیگران به خصوص حبیب بود گویا، عرض کرد آقا اجازه بده که من با یک تیری دهان این بیادب رو بدوزم. آقا فرمود نخیر، ما مأمور به جنگ ابتدای شروع جنگ نیستیم. خب اینجا آقا نهی میکنه اونه میکشه. اما حالا که وقتی حبیب شمشیر رو دست گرفت به میدان جنگ رفت، او که دیگه نمیتونه هفت پشت این رزمنده مخالف خودش رو در مقابل بخونه که ببینه آیا در نسل او اهل ولایتی هم پیدا میشه یا نه. حالا اینا چی باشه؟ به ظاهر الان این آقا آمده به جنگ ولی خدا، من و شما خبر نداریم، میکشیمش، خلافم نمی کنیم. اما اون حجت الله در چهره او از اون نسل دومیش، پنجمیش، دهمیش، صدمیش در چهره او چی میبینه که اونجا رو میخونه؟ من و شما میبینیم دشمن است و تاریک است و باید او رو کشت. اما آقا به خاطر نسلش چی میبینه؟ این شمشیر حق نداره که ریشه این درخت رو قطع کنه، برای اینکه اگر این آقا کشته بشه این فرد، ریشه اون اهل ولایت زده میشه. اینا دیگه مالی مونه. اینجا چی آقا؟ اینجا شمشیر تا به دست صاحبش باشه اینجا سیفه، سیف الله. اما اگر از دست صاحبش بره یه چیز برنده، این دیگه اسمش سیف نیست. سیف اونجاییست که اون چیز برنده به جایش مصرف بشه. مثل این که کارد رو میگیم کارده، در صورت این که ما بگیریم با او سیپوس کنیم چه، اما کارد برای این کارد ساخته نشده بیا دست من و شما رو ببره. ولذا اگر کارد دست رو میبرد دیگه از اون به بعد عنوان کارد بر او صادق نیست، یه چیز برنده، یه چیز تیز. این که آقا جان رو میگیم صاحب و سیف، بعد هم میرسیم میگیم آقا امیر المؤمنین اصلا سیف اللهه. آه اینا چی آقا؟ اینا این الفاظ عبارات در روایات چیه؟ آقا جان امیر المؤمنین سیف اللهه، سیف اللهه. پس معلوم هر چیز برندهی که شمشیر است این سیف نیست. اگر شمشیر در دست انسان کامل باشه سیفه، ولذا آقا رو باید بگیم صاحب و سیف. شمشیری که سیف باشه فقط برازنده قامت وجود مقدس حضرت بقیت اللهه، هیچ کس نمیتونه از عهدش بر بیا، مگر کسانی که اونچنان به آقا تقرب حاصل بکنن که اونچرا آقا جان میخونه اینها هم بخوانن. حالا اوتاد همینطور، عبدال اگر برسن شاید، نمیدونم. آیا دست یکی از اوتاد حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف هم اگر یه شمشیر رو بدهیم، ایشون به هیچ وجه این شمشیر رو در غیر جایش مصرف نمی کنه؟ اگر نکرد ایشون هم صاحب و سیف میشه. اما اینقدر قطعی که انسان کامل معصوم صاحب و سیف، بعد نه تنها حتی صاحب سیف است، بلکه به یک تعبیری اصلا خودش سیف اللهه، خودش سیف اللهه. گفت که گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگر جان انسان کامل نباشه پس شمشیر سیف نیست. اگر این انسان کامل باعث میشه که شمشیر سیف میشود، پس بگو خود انسان کامل سیف الله اصلا، او شمشیر برنده حقه، او با تشخیص بده حق چیه. ولذا در یک جا میاد میبینید به مالک میگه به ماویه رسیدی برگرد. آقا بگذار من جلو برم، کار تمامه، راحت میشیم، برگرد. نمیخونی، از آینده خبر نداری، بگذار در چینش نظام هستی برنامه بر اینه که ما از این بعد خون دلها بخوریم، بنا نیست راحت بشویم. تو میگی بذار بکشم دیگه راحت شیم، اما من میگم نخیر، نکش تا بگذار سر ما بلاها بیاید. چون این که چینش عالم رو میخوند میدوند بر اساس چینش عالم اذن تکوینی حق در کجا جاریه و در کجا منهیه. اون که چینش تکوینی عالم رو نمیخواند مثل جناب مالک حقم داره، میگه آقا بگذار بزنم بکشم آقایم رو راحت کنم. اما آقایش میگوید الهی همه درمان خواهند و من درد میخواهم. تو چی میگی؟ الهی همه سر و سامان میخواهند و من بی سر و سامانی میخوام. تو چی میفرمایی؟ قبوله، هم او حق داره هم آقا. او حق داره روی این که نمیدونه حق داره، آقا هم حق داره برای این که آقا میدونه چینش عالم چیه حق داره. ما بنا نیست که اگر یک جایی دیگه دستمون بر آمد چینه من رو تا آخر خالی کنیم و بگیم اه هر چه تو دلم بود دیگه ریختم. ما اینجوری نیستیم، ما مأمور به امریم، به ما امر بکن بزن چشم. اونجا گفت سر عمرو ابن عبدواد رو ببر چشم، اینجا به مالک بگو برگرد چشم. ما صاحب الامریم به اون معنا. اینه که انسان کامل صاحب السیف. الان هم در حقیقت اون شمشیری که در دست حضرت بقیت الله هست اون شمشیر ذوالفقاره، اون شمشیر سیفه. به غیر از اون شمشیر دیگه هرچی در دست ما باشه سیف الله نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم حق او را ادا کنیم. این که بعضی از شعرا یه لطافت هایی هم به کار آوردن گویا بالاخره یه بوی از این مطالب هم بردن، که مثلا حالا تشبیه تمثیل خیلی خوش گویا آدم بعضی از چیزها آدم را به واقع نزدیک میکنه. میگه آقا نه تنها در عاشورا دیدم که حضرت بی بی زهرای اطهر گریه میکرد، دیدم خود شمشیرم گریه میکنه. همون شمشیری که با اون شمشیر شمر ابن ذوالجوشن سر آقا جان رو جدا کرد، گفت من دیدم شمشیرم داره گریه میکنه. چرا؟ برای اینکه شمشیر اگر در دست صاحبش بود همین شمشیر میتونه سیف الله باشه. حالا که دست غیر صاحبش افتاد میبینید اینجور بی جا مصرف میشه. میبینید وقتی افتاد امور دفاعی دست بشر در نتیجه ناوگنها و بمبهای شیمیایی و بمبهای اتمی و نابود کردن هیروشیماها و کشت و کشتار مردم شبان روزی. این میشه مردمی که بی صاحبن اینجوری هست، مردمی که دل به صاحبشون نمیدن این میشون، کسانی که به حقیقت نمیخواهن آدم باشن اینجوری میشن. وگرنه انسانی که اهل معرفته، انسان چه حقی داره که دست به اختراعات بزنه؟ میبینید در زمان قبل دیگه اختراعات اینجوری نبود. در زمان امام معصوم به مطابق طبع اون روز این مقدار اختراعاته، اما امروز ما چرا مجبوریم که بیایم جت اختراع کنیم، هواپیماهای جنگی بسازیم، موشک بسازیم، چه بسازیم؟ این چه جنگیه؟ حالا اون موشک بزنه اینجا ما رو بکشه، ما هم دیگه خود چه کنیم؟ مجبوریم دیگه، دفاع دیگه، مجبوریم موشک بزنیم اونجا ما هم 100 تا رو ما بکشیم، 1000 تا رو ما بکشیم. این چه جنگیه؟ این اصلا ضابطه نداره. این مدار جنگ انسان‌ها نیست. این تو مثل جنگ های فرد داخل جنگل ها. چرا؟ اینه که به تعبیر امام فرمود این غداربند های جهان کره زمین رو جنگل کردن اینجوری. حالا دیگه ما مجبور چیکار کنیم؟ نمیشه نشست و بگیم که آقا هر کسی هر چه دستش برمیاد بزنه تو سر ما، ما هم اینجا بشینیم فقط میخوایم آدم خوب باشیم. خب میزنه نابود میکنه از بین میبره، دین نابود میشه مثلا. اما اون که برازنده قامت انسان کامل است، سیف الهی است. ولذا شمشیر تا به دست آقا رفت هرگز بی جا مصرف نمیشه، حق شمشیر به شمشیر ادا میشود. اینه که تنها کسی که میتونه اون حق شمشیر را هم که به عنوان یکی از موجودات نظام هستی است به او ادا کند به اسم الباطن، انسان کامل. ولذا همین حق شمشیر را حضرت ابوالفضل در روز عاشورا به اسم ظاهر ادا میکنه. چرا؟ برای اینکه مأمور به باطن نیست، خبر نداره. اما حق شمشیر را حسین ابن علی که ولی الهی هست باید بر اساس اسم باطن عطا کند. این که آقا رو میگیم صاحب السیف است، برای اینکه تنها کسی که میتواند حق شمشیر را اون طوری که هست بر اساس اسم شریف باطن عطا بفرماید حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریفه. ولذا وقتی آقا جان تشریف فرما بشن، در روایات ما داره آقا نمیاد حالا اینجا یک دفعه بگیر آقا شمشیر را بگه نه خیر آقا چشم برزخی هم بازه، تمامی مردم کوچه و بازارا همه گرگ و پلنگ هم، باید همه رو بزنیم بکشیم. اینجوری نی و قاتلو ائمه الکفر. آقا میاد اون ریشه ها رو قطع میکنه، اونهایی که مرکز فسادند رو قطع میکنه. چون مرکز فساد رو قطع بکن، چهار تا جوان فاسد سر خیابون یواش یواش میبینن منبع که قطع شده خودشون خوب میشن. اما آدم بیاد این جوانهای سر خیابون رو گردن بزنه، مرکز فساد سر جای خودش تقویت بیشتری بشه، این که فایده نداره. این که قرآن فرمود و قاتلو ائمه الکفر، برای اینکه این سیره سیره انسان کامله. انسان کامل همیشه اون ریشه فساد رو قطع میکنه، نه اینکه بیاد حالا در امور اجتماعی هر کسی که بده انسان کامل شمشیر رو بگیره. که اینجوری مثلا معرفی کردن که وقتی آقا جان بقیت الله بیاد دیگه این شمشیر رو میگیره همینجور قتل عام میکنه. آخه اینجوری نی. هر کسی استعداد این رو داشته باشه که به کمال برسه، آقا ریشش رو نمیزنه. حتی اگر در صف دشمن هم ببینن افرادی هستن که قابلیت رسیدن به کمال را یا بعدن دارن، یا اگر باشن در نسلشون کسانی هم میروین که به کمال علوی و مقام شریف ولایت علی ابن ابی طالب میرسن، حتی ریشه اونها رو قطع نمی کنن. با این که میبینی امام امیرالمؤمنین سیدالشهدا در روز عاشورا اون آقا جان در صفین داره از طرف مقابل خودش ضربه میخوره، اما خودش ضربه رو نمیزنه. اینا دیگه آدم اینجا رسیدیم دیگه به طور کلی عقل بیچاره وامیمون است، نمیدونه چی کار کنه، هیچ فکر بسته میشه. بعد آقا نگید که آقا ما فکر میکنیم نمیرسیم. بحث دیشب یادتون نره، فکر حرکت ذهنه. آقا بالاتر از فکر حدسه، بالاتر از حد سیر و سلوک عملی، بالاتر از او جذبه، بالاتر از آن همت، بالاتر از آن امر. اون آقا تو امر داره کار میکنه. من و شما میخوایم فکر کنیم امر رو بیابیم، نمیشه. نمیگوین نیابید که حقیقت چیه، میگن آقا با تفکر نمیتوانید بیابید، چون تفکر 6 مرتبه نازله. اونی که انسان کامل انجام میدهد 6 مرتبه از تفکر بالاتره. اگر میخواهی به سر افعال انسان کامل برسی با فکر نه، چون او با فکر کار نکرد. با حس نه، چون او بر اساس حس کار نکرد. با سیر سلوک عملی نه، چون ایشون از این باب عمل نکرد. با مقام جذبه هم نه، چون آقا بر اساس جذبه کار نکرد. صبر کنیم تا ببینیم که یک حالی به ما دست میداد یه جذبه حاصل بشه. آقا اینجوری نی، حتی بر اساس همت هم عمل نکرد، آقا بر اساس امر عمل کرد. تو اگر میخواهی به سر حرف او برسی باید ارتقا پیدا کنی، بروی در مقام امر ببینی چه خبره. این که میبینی تو کار ائمه علیهم السلام وقتی فکر میاد قد نمیده، سرش اینه که اونا کارشون کار فکری نبود که بر اساس تفکر نتیجه فکریه گرفته باشن. ولذا وقتی میاد میشینه میگه یعنی چه به ما اجازه میدید در میدون جنگ بریم سر مردم رو قطع کنیم؟ میگید مصلح کردنه که. پس این همه چرا میگید امیرالمؤمنین در جنگ خندق سر عمرو بن عبدود رو برید؟ آقا پس مصلح کرد؟ میبینی فکر قطع نمیده، دیگه فکر قطع نمیده، میخواد بیابه میبین نمیتونه. اما میره در مقام امر، میبینه اون آقا که در مقام امر اصلا حق شمشیر باید در این موطن در مورد این شخص ادا بشود. حق شمشیر اینه که باید گردن ایشون بریده بشه. اگر بریده نشود تخلف میشود، اگر بریده بشود حقش ادا شد. حالا چجوری حق ادا شد؟ آقا ما سر در نمیاری، برای اینکه در تفکریم، در موطن عقل تفکری هستیم، در موطن عقل امریه نیستیم. باید برویم تو امر. اونجا که رفتیم میبینی بله، وقتی میای در شرع میبینی قد نمیده. وقتی از مرتبه شرع بالاتر میری، چون شریعت به اسم ظاهر است و اون کاری که امیرالمؤمنین کرد بر اساس ولایت به اسم باطن کرد، ولذا میبینی با هم تطبیق نداره. همین جوری که موسای کلیم بر اساس ظواهر شرع اعتراض میکرد و جناب خضر بر اساس اسم شریف باطن الولی عمل انجام میداد، ولذا تا هر موقع در مرتبه اسم ظاهری به اسرار اسم باطن نمیرسی. چه این که در نشأه طبیعت هم تا هر چه با عالم ظاهر به اسم ظاهر محشوری، با عالم باطن قیامت به اسم باطن سر در نمیاره آدم. یعنی چی آقا من غیبت بکنم زبان دراز میشه، مردم روی زبان راه میرن؟ یعنی چی آخه غیبت؟ چهار کلمه حرف زدن، زبان چرا دراز بشه؟ برای اینکه ایشون این سوالی که میکنه بر اساس اسم باطن با این زبان مادی طبیعی در نشأه طبیعته. و حال اینکه اونی که فرمودن زبان دراز می شود، اون صورت مثالی برزخی است بر اساس اسم باطن در ماورای طبیعت. آخه تو دارید تو این سوال احکام ماورای طبیعت را با احکام عالم ماده خلط می کنی. تا می شنوه زبان ماده رو می بیند. و حال اینکه روایت فرمود لسان برزخی رو گفت، نه لسان مادی طبیعی را. برو در جایگاه خودش قرار بگیر، ببین سر حل میشه یا نه. اینه که یکی از اصطلاحات بلند حضرت بقیت الله به نام صاحب السیف. از همینجا حالا وارد میشه روایات که آقا جان، آقا بقیت الله وقتی که ظهور بفرماین باید با شمشیری که دارن مثلا انتقام خون ابی عبدالله رو بگیرن. ظواهر روایات رو عرض میکنم. الان خیلی این بحث ها الان اخیراً اینقدر راجع به امام زمان، این بحث ها اینقدر عجیب و غریب شده، این ظواهر روایات رو میگیرن کارها داره میشه اصلا. خب ظاهر روایت اینه که باید یک روزی حضرت بقیت الله قیام کرد انتقام امام حسین رو هم بگیره. خیلی ظاهر روایت اینه، انتقام بگیره از کی بگیره؟ من و شما رو بکشه انتقامش درست میشه؟ بعدم میگن نه، باید یزید هم زنده بشه که ازش انتقام رو بگیرن. حالا میخوای یزید رو زنده کنی، این زندگی یزید بر اساس وجود مادیست یا وجود مثالی چیه؟ خلاصه ما چجوری حلش کنیم؟ یعنی باید بریم در مثلا در کجا یزید کجا دفنه؟ علیه اللعنه. اینو از بس که کثیفن دیگه الحمدلله حوصله نداشتیم یاد بگیرن کجا دفنه، هر کجا جسدش افتاده سفاله. حالا بریم این رو از درون خاک در بیاریم و بعد دوباره اینو زندهش کنیم و که چون تو امام حسین ما رو کشتی باید بیای گردن تو رو بزنیم که دل ما خنک بشه. چرا؟ برای اینکه یکی از اسمای حضرت بقیت الله اسم شریف منتقمه. اینم داریم قبول، منتقم. منتقم برای اینکه آقا صاحب السیفه. وقتی میای حرفا رو به هم نزدیک کنی خب میخوای جسم طبیعی او رو در بیاری؟ بفرما. بحث رجعت، بحث معاد جسمانی، بحث معراج جسمانی، بحث تکامل برزخی و چندین مبحث دیگر، اینا با هم دیگر تلاقی میکنن. آقا اینا رو با چجوری حل کرد؟ از این کور راهی که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر در رفت، که خلاف عقل حرف نزنی، عالم عالم عقله، خلاف روال طبیعی نظام هستی حرف نزنی، برای اینکه اونی که خدا ساخته طبق نظم تکوینی روی حساب آفریده شده. وقتی شی از قوه به فعلیت رسیده است، سیر قهقرایی در نظام هستی محاله. وقتی محال است نمیشه بگی در معاد، در معراج، در قضیه حضرت بقیت الله یک محال عقلی ممکن میشه. این حرف رو نباید بزنی. وقتی زدی یعنی نعوذ بالله علم مخالف عقله، یعنی دین مخالف علمه و دین مخالف عقل و علمه. اون وقت تعارض بین علم و عقل درست میکنی، علم و دین درست میکنی. بگی آقا نه خیر، علم و عقل رو بگذار کنار، دینه ولی اینکه دین از اون وقت دین عقله، باید کاری کنی روایات معناشو بده، تمام اسرار روایات نشون پیدا کنه، اما خلاف حقیقت برهان عقلی مسلمم پیش نیاد که سیر قهقرایی در نظام هستی محاله. که وقتی بیایم حالا این جسم، این نفس یزید رو ببریم در درون جسم بگذاریم، بعد این جسم رو سیر قهقرایی بدیم بیاد دوباره از نطفه به فعلیت برسه، باز حالا بالی که فعلیت رسیده دوباره از فعلیت بیاد به قوه برگرده دوباره به سوی فعلیت یک یزیدی بشه، بگیم حالا میخوایم ازت انتقام بگیریم. آخه این مخالف برهان صریح عقل مسلم قطعی است. این چجوری باید حل کرد؟ خب از اون بعد بگیم آقا نعوذ بالله روایات هم بی خود گفته شده، نخیر روایات هم حقه، چیکار باید کرد؟ اینا بحثا میخواد که حالا انشاءالله این بحث را نمیخوام دنبال کنم، چون فقط من دنبال اصطلاح صاحب السیف بودم. در بحث انتقام پیش میاد یک مقداری باید مسائل حضرت بقیت الله را با بحثای رد و فتح عزیزان یک تطابقی به هم بدهید. اگر براتون وقت گیر آمد اون نوارهای رد و فتح رو گوش بکنید، ببینید اونجا چه کار کردیم راجع به مسائل رجعت، راجع به مسائل و تکامل برزخی، چیزهای دیگر حرفای پیش میاد. انشاءالله به یک نحوی آقا باید درست روایات معنا بشه که یه وقتی خلاف عقل مسلم قطعی و امتناع محال ذاتی عقلی هم پیش نیاد، که هر روی حساب باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.